ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه ششم شهریور ماه 1394 به وقت ایران برابر با 28 اوت سال 2015 میلادی رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 27 درجه در اینجا و حدود 27 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش این نهاد درباره ساخت و ساز تازه در پادگان پارچین را مضحک خواند. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از گزارش آژانس درباره ساخت بنایی تازه در پارچین انتقاد کرد. آقای نجفی در ادامه خاطر نشان کرد ایران برای ساخت و ساز در اماکن خود نیاز به اجازه آژانس ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود که در یکی از نقاط پارچین از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز بوده، ضمن اینکه ساختمان تازه‌ای به این مجموعه اضافه شده است. بنابر گزارش آژانس این ساخت و ساز از خرداد ماه گذشته آغاز شده است. دادگاهی در پاکستان روز پنجشنبه حکم جلب نخست وزیر پیشین یوسف رضا گیلانی و وزیر بازرگانی او مخدوم امین فهیم را صادر کرد. اتهام این دو مقام ارشد دریافت میلیون‌ها دلار رشوه در دوران زمامداری آنها عنوان شده است. حزب مردم پاکستان از احزاب مخالف دولت که این دو مقام ارشد پیشین از اعضای آن محسوب می‌شوند، هدف از صدور این احکام را سرکوب این حزب عنوان کرده است. کشورهای صربستان و مقدونیه روز پنجشنبه خواستار ارائه نقشه عملی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا برای حل بحران هجوم پناهجویان به اروپا شدند. وزرای خارجه دو کشور صربستان و مقدونیه که در نشست رهبران اتحادیه اروپا و بالکان غربی در وین شرکت کرده اند، از کشورهای اروپایی خواستند از سرازیر شدن سیل مهاجران به این دو کشور جلوگیری کرده و به فکر یافتن راه حلی اروپایی باشند. شماره پناهجویان ثبت شده ای که ماه گذشته میلادی خود را از خاورمیانه و آفریقا به مرزهای اروپا رسانده اند به رقم بی سابقه 107500 نفر رسیده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کشف دست کم 20 جسد متعلق به مهاجران در کامیونی در اتریش را هشداری برای اروپا دانست که باید برای بحران مهاجران راه حلی بیابد. پلیس اتریش روز پنجشنبه از کشف کامیونی رها شده در نزدیکی مرز مجارستان خبر داد که حامل 20 تا 50 جسد مهاجر است. آنگلا مرکل که در نشست رهبران اتحادیه اروپا و بالکان غربی در وین شرکت کرده است، با اشاره به این حادثه خواستار حل سریع مسئله مهاجران به کمک روحیه همبستگی میان کشورهای اروپایی شد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی هفته آینده در نخستین سفرش به آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این دیدار که روز 4 سپتامبر برابر با 13 شهریور برگزار می شود، قرار است درباره موضوعاتی از قبیل فعالیت‌های ایران در بی‌ثبات‌سازی منطقه و اوضاع یمن و سوریه گفتگو شود. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سپید، مسائلی از قبیل همکاری‌های مشترک امنیتی و ضد تروریستی میان دو کشور هم در این دیدار مورد بحث قرار خواهد گرفت. و آژانس بین المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز پنجشنبه توافقی امضا کردند که بر مبنای آن در این کشور اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تأسیسات قرار است تا سال 2017 میلادی، یعنی 2 دیگر، عملیاتی شود و به اعضای آژانس سوخت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفته است ایران نیز می تواند برای تأمین سوخت نیروگاه‌هایش از این بانک استفاده کند.
خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب.
و
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به زودی عازم واشنگتن برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا است. گفتگوهایی که به گفته سخنگوی کاخ سفید نشانگر اهمیت مشارکت دو دولت در مسائل مختلفه. گزارش میشنوید در این باره از واشنگتن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران ظاهراً بعد از خرداد ماه بخش جدیدی به پایگاه نظامی پارچین افزوده است. گزارشی در این زمینه. آیت الله علی محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان در نامه خطاب به اعضای این مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان رو سخت مورد انتقاد قرار داده و پرسیده است چند درصد مردم خواهان ادامه این نظارت استصوابی هستند. گزارش خواهید شنید در این باره. پلیس اتریش کامیونی انباشته از اجساد مهاجران غیرقانونی را در یکی از جاده‌های این کشور یافته است. جزئیات بیشتری در این باره می‌شنوید. جشنواره رقص مختلط در آمریکا روز پنجشنبه کار خود را در لس آنجلس آغاز کرد. بنفشه صیاد، دختر پرویز صیاد از جمله رقصندگان حرفه‌ای است که در این فستیوال هنرنمایی می‌کنند. گفتگوی می‌شنوید با بنفشه صیاد. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی چهار کنج را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که پادشاه عربستان سعودی به زودی به آمریکا سفر می‌کنه تا با رئیس جمهوری این کشور در مورد مسائل گوناگون و از جمله موضوع توافق اتمی با ایران گفتگو کنه. سخنگوی کاخ سفید گفته است که این گفتگوها اهمیت مشارکت دو دولت در مسائل مختلف رو نشون میده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه عربستان به زودی به واشنگتن خواهد آمد تا با رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل گوناگون و از جمله موضوع توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ارنست به خبرنگارانی که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا او را در سفر به ایالت لوئیزیانا همراهی می‌کردند، گفته است که آقای اوباما با میهمان خود در مورد مسائلی مانند بحران‌های یمن و سوریه و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه رایزنی خواهد کرد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ایالت ویرجینیای آمریکا، میگوید که نسبت به توافق اتمی در بین کشورهای عرب خاورمیانه همچنان ملاحظاتی وجود دارد.
سه هفته پیش سران عرب اعلام کردند که با توافق ایران و کشورهای 5+1 موافقند، ولی خب یک ملاحظاتی هم دارند. در این مرحله که سلطان سلمان تصمیم گرفتن که به ایالات متحده بیان، به نظرم بسیار اساسیه، به خاطر اینکه چندین موضوع در حال اتفاق افتادنه. یکی اسلحه فروشی بسیار سنگین و تهاجم‌آمیز روسیه به کشورهای عربه که میخواد جای آمریکا رو پر کنه، به خصوص به لحاظ این اختلافاتی که در مورد ایران دارن. یکی دیگه مسئله همکاری در مورد مسائل منطقه‌ای است که ایالات متحده بسیار علاقمند عربستان رو بیشتر درگیر کنه و به خصوص علاوه بر کمک‌های مالی که شهروندهای عربستان می‌کنن به تروریست‌ها، اینها یه مقداری جلوش گرفته بشه. و نهایتاً این که مسئله‌ای که شاید بسیار مهم باشه و قطعاً بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که با ایران آینده چه خواهند کرد، چون به نظر میرسه که برجام تصویب بشه و بیشتر ایالات متحده رو متوجه بکنه که بعد از 15 سال آینده که ایران دیگه میتونه به طور مستقیم و بدون دخالت IAEA و دیگران فعالیت‌های اتمی خودش دنبال کنه به چه سمتی خواهد رفت، و اگر به طرف بمب اتمی رفت اون وقت به طور مشخص تکلیف کشورهای خاورمیانه به خصوص عربستان چه خواهد بود.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان نشانگر اهمیت مشارکت استراتژیک دو کشور در مسائل گوناگون است. ملک سلمان که پس از درگذشت برادر ناتنیش ملک عبدالله در ژانویه گذشته زمام امور عربستان را در دست گرفت، در کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در کمپ دیوید شرکت نجست. عدم حضور او این گمان زنی را به دنبال داشت که ریاض از توافق هسته‌ای با ایران ناراضی است، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به عربستان و دیدار با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که این کشورها از توافق با ایران ابراز خرسندی کردند. این نخستین سفر ملک سلمان به آمریکا در مقام پادشاه عربستان خواهد بود.
گزارشی بود از نادر صدیقی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 5 شهریور در گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که تهران احتمالاً ساخت و سازهای جدیدی در پایگاه نظامی پارچین انجام داده. طبق این گزارش این تأسیسات احتمالاً از خرداد ماه سال جاری در دست ساخت بوده. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گزارش رو مضحک خونده و گفته است که هر گونه ساخت و ساز در پارچین ربطی به وظایف آژانس در بازرسی از این سایت نظامی نداره. گزارشی در این باره از رضا جمالی بشنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 5 شهریور در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که این کشور احتمالاً تأسیسات تازه‌ای را در پایگاه نظامی پارچین اضافه کرده است. در گزارش محرمانه آژانس آمده که از زمان گزارش پیشین این نهاد بین‌المللی که در 29 ماه مه برابر با 8 خرداد منتشر شد، در یکی از نقاط سایت پارچین آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و در واکنش به این گزارش، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موارد مطرح شده در این گزارش را تکراری خوانده است. به گفته آقای نجفی، ساخت و ساز در سایت نظامی پارچین ربطی به وظایف آژانس ندارد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ساخت و ساز جدید در پارچین در حالی است که کمتر از یک ماه پیش مؤسسه علوم و امنیت در آمریکا بر پایه شواهد ماهواره‌ای خود اعلام کرده بود که در سایت پارچین فعالیت‌های احتمالاً به منظور پاکسازی صورت می‌گیرد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مسائل مطرح شده در گزارش جدید آژانس مواردی تکراری هستند.
به نظر میاد این بخش از گزارش های آژانس یه تبدیل به یک وردی شده که دائم تکرار میشه. گاهی این از که بخش هایی رو دارن خراب میکنن و جابجا میکنن، الان صحبت از اینه که جایی رو ساختن. در گزارش های قبلی آژانس صحبت از این بود که در این مرکز 6-7 سال هیچ اتفاقی نمیافتاده، بعد ناگهان فعالیت ها شروع شده. خب خودش تا حدودی بی‌معنیه، جایی که 6-7 سال هیچ کاری نمیشده، حالا دارن صحبت از که ساخت و ساز خراب کردن، اما ساختمان اصلی که مورد نظر آژانس به سر جای خودش برقراره. نمیخوام ادعا بکنم که جمهوری اسلامی در اون محل هیچ اقدامی نکرده، ولی آنچه که واقعیت داره اینه اگر در آن مرکز با مواد هسته‌ای کار شده باشد، امکان نداره که آثارشو محو بکنن.
به اعتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر گونه ساخت و ساز در پایگاه نظامی پارچین ممکن است به روند تحقیقات درباره فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ادعایی در این سایت آسیب وارد کند. رضا تقی‌زاده از منتقدان توافق هسته‌ای وین، ساکن اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که نوع همکاری ایران با آژانس در مسئله بازرسی از پارچین منجر به گمانه‌زنی‌های منفی شده است.
نکته این است که حساسیت فوق‌العاده جمهوری اسلامی نسبت به بازبینی، بازدید و انتشار تصاویر در پارچین به گمانه‌های منفی جامعه بین‌المللی افسوده. اگر واقعا جمهوری اسلامی در مورد پارچین نکته‌ای رو برای پنهانکاری نداره، میتونه به درستی با انتشار عکس‌هایی و یا دادن اجازه بازرسی از منطقه این ابهام‌ها رو رفع بکنه. منطقه‌ای که قبل از سال 2003 دوبار مورد بازدید ماموران آژانس قرار گرفته و این ابهام وجود داره که چرا بازی سوم حالا امکان پذیر نیست.
ایران و آژانس 23 تیر ماه گذشته بر سر یک نقشه راه برای شفافسازی برنامه هسته ایران توافق کردند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، لازمه اجرای این توافق منوط به روشن شدن بازرسی ها از سایت نظامی پارچین است. به اعتقاد رضا تقی‌زاده، منتقد توافق هسته ای وین، پیچیدگی در حل پرونده پارچین می تواند حتی بر روند توافق جامعه هسته‌ای تأثیر بگذارد.
برای اجرایی کردن برجام یقینا به نوعی رفع ابهام از پارچین ضروری است، وگرنه این موضوع به صورت استخوان لای زخم تا سالها باقی خواهد موند. پارچین تا مدتها و تا پیش از اینکه نسبت به اون رفع ابهام بشه به صورت یک معضل در راه عادی سازی مناسبات ایران با آژانس باقی خواهد موند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با این حال گزارش جدید این نهاد درباره پرونده هسته ایران را دارای نکات مثبتی ارزیابی کرده، اما گفته است که این گزارش میتوانست بهتر از این نوشته شود.
گزارشی بود از رضا جمالی. آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان چهارم شهریور روز چهارشنبه در نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته است نتایج سوء نظارت استصوابی شورای نگهبان، کوتاه کردن دست مجتهدین و علما از مشارکت در نظام و بریدن زبان انتقاد از اونهاست. به گزارش وبسایت کلمه، آقای دستغیب در نامه خود این پرسش رو هم مطرح کرده که آیا بعد از 26 سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم بشه و چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی رو طالب هستند. در روزهای اخیر سخنان حسن روحانی درباره نظارت شورای نگهبان در انتخابات هم با واکنش‌های جنجال برانگیزی روبرو شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
چند روز پس از اعتراض برخی از منصوبان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به گفته های حسن روحانی درباره وظایف شورای نگهبان بر انتخابات، آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری نتیجه نظارت استصوابی را خفقان خواند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای دستغیب نمونه بارز این نظارت را دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دانست که به گفته او شخصی که از نظر قانون اساسی شرایط ریاست جمهوری را نداشت بر مردم ایران تحمیل شد. در روزهای گذشته سخنان رئیس جمهور ایران در جمع استانداران سراسر کشور با واکنش‌های مختلف مواجه شده است. صدای حسن روحانی:
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن. بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا و سهلا. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرن، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشم هم نگاه میکنه. بنابراین ما نباید نظارت و اجرا رو مخلوط بکنیم.
با وجود این گونه انتقادها به شورای نگهبان، اما برخی از اصولگرایان در جبهه مقابل به منتقدان شورای نگهبان هشدار می‌دهند. خبرگزاری فارس از قول اکبر فتوحی فرمانده سپاه القدیر استان یزد می‌نویسد اجازه نمی‌دهیم علیه شورای نگهبان حرفی زده شود، زیرا به تعبیر این فرمانده سپاه تخریب و تضعیف شورای نگهبان یکی از موانع مهم دشمن در مواجهه با نظام و انقلاب است. در روزهای گذشته سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران با واکنش رئیس قوه قضاییه ایران آیت الله صادق آملی لاریجانی نیز مواجه شد.
ما چرا فضا سازی میکنیم و حرفای حاشیه‌ای میزنیم که اینها بالاخره جدال‌های در کشور راه میندازه؟ تفسیر قانون اساسی روشنه، وظیفه نظارتی شورای نگهبان چگونه است، استصوابی یا نه، این معلومه، تفسیر شده.
چند روز پس از سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه، پس از آنکه حسن روحانی و هیئت دولت با آیت الله خامنه ای دیدار داشتند، رهبر ایران تنها از هیئت دولت خواست از حاشیه سازی و تشتت آفرینی دوری کنند.
حاشیه سازی نباید بشه. بعضی از حاشیه سازی ها تشتت آوره، یعنی همین وحدت جهتگیری رو به هم میزنه. مراقب این معنا باشه.
برخی از فعالان سیاسی این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی را ناظر به سخنان اخیر حسن روحانی درباره شورای نگهبان دانستند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
گمان میکنم صحبت‌های آقای خامنه‌ای واکنش غیر مستقیمی باشه به اظهار نظر خیلی مهم آقای روحانی در رابطه با نظارت استصوابی و جایگاه شورای نگهبان در انتخابات، که البته دور از انتظار نبود واکنش رهبر جمهوری اسلامی، اما خیلی خفیف‌تر از اون چیزی که پیش بینی می‌شد ایشون واکنش نشون بده به صحبت‌های آقای روحانی، مواجه شده با اظهار نظر خیلی مهم رئیس جمهور در مورد نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی قوه مجریه.
پس از سخنان رئیس جمهور ایران درباره وظیفه نظارتی شورای نگهبان، اگرچه برخی از فعالان سیاسی همچون علی مطهری نماینده مجلس از آن حمایت کردند، اما محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت کسانی که از مسیر شورای نگهبان و به تعبیر او با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافتند، باید گفتار سنجیده تری داشته باشند.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد. ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
آقای خامنه ای، تنها چیزی که براتون مونده همین دشمنی با آمریکاست.
می‌خواستم اینجا از نمایندگان محترم مجلس که قانون تصویب کردن که بازنشسته‌ها استخدام نشن و این جوانای بیکار برن سر کار تشکر کنم. خیلی ممنون.
فقط مداحان میتوانن رأی بدهند و نظر بدهند. دیگر ملت ایران چیزی به نام انتخابات معنا اصلا و ابدا ندارد. بهوش بهوش بهوش.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گزارشی در باره واقعی که در اتریش رخ داده است. در این کشور پلیس اجساد بعضن تجزیه شده ده ها مهاجر رو که در کامیونی انباشته شده بودند کشف کرده است. این کامیون در شانه بزرگراهی که به مرز مجارستان منتهی میشه پارک شده بود. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
مقامات پلیس اتریش روز پنجشنبه گفتند که این کامیون پلاک مجاری داشت. به گفته پلیس وضعیت اجساد، تشخیص هویت و تعداد دقیق مهاجران تلف شده را مشکل کرده، اما تعداد کل تلفات ممکن است تا 50 تن بالا رود. کامیون ظاهراً در روز چهارشنبه به حال خود رها و در پشتش باز گذارده شده بود که اجساد را در معرض دید پلیس قرار داد. وزیر کشور اتریش یوهانا میکل لایتنر روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در وین گفت:
به خاطر این کنترل‌ها در بزرگراه‌های بین‌المللی و نیز در مناطق مرزی را تقویت می‌کنیم.
وزیر کشور اتریش همچنین در بیانیه‌ای قاچاقچیان انسان را محکوم کرده و آنها را مجرم خوانده است. یوهانا میکل لایتنر در بیانیه‌اش نوشته است: آنهایی که هنوز فکر می‌کنند که یاری دهندگان آرام مهاجرانند، کارشان فراتر از نجات دادن است. پایان نقل قول. مدیر پلیس استان برگنلند اتریش هانس پیتر داسکوتسیل نیز روز پنجشنبه در کنفرانس خبری یاد شده در وین اظهار داشت:
با توجه به شرایط موجود تشخیص دادیم که از مرگ این افراد مدتی می‌گذرد، چون پروسه تجزیه اجساد پیش از این شروع شده. نمی‌توانیم اطلاعات خاصی دهیم.
کشف اجساد ده ها مهاجر در شرق اتریش در حالی است که روز چهارشنبه در حوالی سواحل لیبی در قایقی حامل صدها مهاجر حدود 50 جسد کشف شد. پیشتر نیز نیروی دریایی ایتالیا اجساد 49 مهاجر را در قایقی کشف کرده بود که علت مرگشان خفگی گزارش شد. ده ها هزار تن عمدتاً از آفریقا و خاورمیانه امسال به امید رساندن خود به اروپا جانشان را در کف قایق‌ها به امواج متلاطم سپردند که باور می‌رود بیش از 2300 تن از آنها در دریا جان سپردند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور. و ما نهمین جشنواره رقص مختلط در آمریکا روز پنجشنبه کار خودش رو در لس آنجلس آغاز کرد. این فستیوال سالانه چهار روزه شامل همه گونه رقص و حرکات موزون نمایشی توسط رقصندگان حرفه‌ای است. بنفشه صیاد، دختر پرویز صیاد، هنرمند تئاتر و سینمای ایران، هم از جمله رقصندگان حرفه‌ای است که روز جمعه در این جشنواره هنرنمایی می‌کنه. حسین قویمی در گفتگو با بنفشه صیاد در لس آنجلس ابتدا از چند و چون این فستیوال رقص پرسیده است. بنفشه صیاد:
این فستیوال که میکس مچ اسمش هستش، هدفش اینه که گروه‌های مختلف رقص رو در کنار هم در یک آخر هفته ارائه بده. یعنی در اصل یک تکاپویه که این رقص‌ها که در کنار هم گذاشته میشه چه جور چه نمایانی میتونه داشته باشه، یعنی برای مخاطبین چه تجربه میتونه بیاره. و چون در لس آنجلس فستیوال رقص به ندرت الان دیگه انجام میشه، این یکی از فستیوالاییه که بیشتر دست‌اندرکارهای رقص تو شرکت میکنن، اونایی که تو لس آنجلس زندگی میکنن، و خود فستیوال هم یک گروه رقص ارگانیزه میکنه.
خانم صیاد، ممکنه بفرمایید که نقش شما در این فستیوال چی هست و رقص شما چه نوع رقصی هست؟ آیا رقص ایرانی هم در این برنامه شما وجود داره؟
من یک رقص سولو انجام میدم به اسم آتش، که همون سبک کار خودمه، رقص مدرن ایرانیه که تلفیقی از رقص سنتی ایرانی و سما و حرکات کولی یا فلامنکو.
این فستیوال 4 روزه که از امروز شروع میشه و روز یک شنبه به پایان میرسه، چه تعداد گروه ها و رقصنده های مختلف در اون شرکت میکنند؟ آیا فقط از لس آنجلس در اون شرکت میکنند یا از تمام ایالت های آمریکا؟
بیشتر رقصنده ها و طراحین رقصی که در این برنامه شرکت دارم در لس آنجلس ساکن هستن، ولی چند گروه هم از جای دیگه تشریف میارن. تعداد گروه ها و رقصنده ها خیلی زیاده، یعنی هر روزی که برنامه هستش یه گروه های جدیدی تو شرکت دارن.
در لس آنجلس که ایرانیان زیادی زندگی میکنند، آیا آنها هم برای دیدن این رقص ها میان؟ خبر دارین که چه استقبالی میشه از سوی اونها؟
استقبال زیادی میشه از سوشون. من میدونم که اون شبی که من برنامه دارم خیلی از ایرانیان تشریف میارن و بعد روزهای دیگه هم فکر میکنم علاقه مندان از جامعه ایرانی خیلی زیاد باشه. هم برای اینکه یکی از تنها فستیوال های رقصه که در لس آنجلس انجام میشه.
خانم بنفشه صیاد، شما که کار رقص رو دنبال میکنید، آیا به غیر از شرکت در این گونه فستیوال ها برنامه های دیگه ای هم تدارک میبینید برای ارائه رقص های گوناگون از جمله رقص ایرانی؟
بله، من مرتب برنامه اجرا میکنم. هفته دیگه در شیکاگو خواهم بود در کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی، که در این کنفرانس آرتیست های دیگه هم شرکت میکنن. این کنفرانس هم سالیانه انجام میشه و برنامه های گوناگونی اونجا خواهد بود. منم اونجا 3 شب برنامه دارم، 3 شب رقص اجرا میکنم. ورکشاپ خیلی درس میدم، کلاس خیلی درس میدم در مناطق گوناگون، در آمریکا، در اروپا، در ترکیه. خیلی تمرکزم روی اونم هستش جدا از اجرا.
اظهارات بنفشه صیاد رو میشنیدید و حالا نوبت خبرهای ورزشی میرسه همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود مقابل روسیه به پیروزی رسید. این مسابقه 5 شنبه شب در مسکو برگزار شد و ایران 3-2 بر روسیه پیروز شد. ایران پیش از این در اردوی تدارکاتی خود در مسکو تیم ملی والیبال هلند را نیز 3-2 برده بود. تیم ملی والیبال ایران خود را برای جام جهانی والیبال که 10 روز دیگر در ژاپن آغاز می شود آماده می کند. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک 2012 لندن در مسابقات 2 میدانی قهرمانی جهان در چین 24ام شد. روز پنجشنبه 6مین روز مسابقات 2 میدانی قهرمانی جهان در پایتخت چین در حالی پشت سر گذاشته شد که احسان حدادی دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک لندن، پس از آنکه در پرتاب اول دیسک را 60 متر و 39 سانتی‌متر پرتاب کرد، بار دوم و سوم خطا داشت. در نتیجه در گروه خود 10ام شد و از رسیدن به فینال باز ماند. حدادی در رده‌بندی کلی در مکان 24ام قرار گرفت. رکوردی که حدادی در این مسابقات به جای گذاشت تقریباً 5 متر با بهترین رکورد وی که در سال جاری به ثبت رسانده فاصله داشت. در تهران امروز جمعه یک مسابقه فوتبال برگزار می شود که یک طرف آن تعدادی از ستارگان قدیمی تیم ملی فوتبال ایران قرار دارند و طرف دیگر ستاره های قدیمی جهان فوتبال. خبرگزاری های داخلی از بسیاری از بازیکنان قدیمی نام بردند که در بازی امروز شرکت خواهند داشت، از جمله عابدزاده، استیلی، خداداد عزیزی و بسیاری دیگر. ولی به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی و به گفته علی پروین مربی این تیم، علی دایی در این بازی حضور نخواهد یافت.
اینقدر خوشحالم و خدا هم بخوام بیاد بازی کنه. خوشحالی میشیم که آقا دایی کنار ما باشه اگر هم بخواد بازی نکنه.
تیم ستارگان جهان که در آن بازیکنانی چون روبرتو کارلوس، میشل سالگادو و چند تن دیگر حضور دارند، پیش از این برای بازی‌های خیریه در لبنان و چین مسابقه داشته. گفته شده درآمد مسابقه امروز که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود صرف امور خیریه به ویژه کمک به بیماران مبتلا به MS خواهد شد. و در موناکو واقع در فرانسه قرعه‌کشی فصل آینده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا و همچنین انتخاب بهترین بازیکن فصل گذشته این لیگ طی مراسمی پنجشنبه شب برگزار شد. برای انتخاب بهترین بازیکن 3 نفر کاندید بودند: لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و لوئیس سوارز، که میشل پلاتینی رئیس فرانسوی اتحادیه فوتبال اروپا در این مراسم که از سایت یوفا پخش میشد برنده را این گونه معرفی کرد:
Le meilleur joueur pour la saison 2014-2015 dans les championnats européens est Lionel Messi.
بهترین بازیکن برای فصل 2015 لیگ قهرمانان اروپا لیونل مسی. پیش از این مراسم قرعه‌کشی میان 32 تیم شرکت کننده در فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و تیم‌ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. بارسلون قهرمان اروپا با بایر لورکوزن و تیم آیس روم در یک گروه قرار گرفت و بایر مونیخ و آرسنال هم باز هم گروه شدند. رئال مادرید در کنار پاریس سن ژرمن. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 هفته دیگر آغاز می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:50 پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی هفته آینده در نخستین سفرش به آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این دیدار که روز 4 سپتامبر برابر با 13 شهریور برگزار می شود، قرار است درباره موضوعاتی از قبیل فعالیت های ایران در بی‌ثبات‌سازی منطقه و اوضاع یمن و سوریه گفتگو شود. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، مسائلی از قبیل همکاری های مشترک امنیتی و ضد تروریستی میان دو کشور هم در این دیدار مورد بحث قرار خواهد گرفت. نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش این نهاد درباره ساخت و ساز تازه در پادگان پارچین را مضحک خواند. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از گزارش آژانس درباره ساخت بنایی تازه در پارچین انتقاد کرد. آقای نجفی در ادامه خاطر نشان کرد ایران برای ساخت و ساز در اماکن خود نیاز به اجازه آژانس ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود که در یکی از نقاط پارچین از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز بوده، ضمن اینکه ساختمان تازه‌ای به این مجموعه اضافه شده است. بنابر گزارش آژانس، این ساخت و ساز از خرداد ماه گذشته آغاز شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کشف دست کم 20 جسد متعلق به مهاجران در کامیونی در اتریش را هشداری برای اروپا دانست که باید برای بحران مهاجران راه حلی بیابد. پلیس اتریش روز پنجشنبه از کشف کامیونی رها شده در نزدیکی مرز مجارستان خبر داد که حامل 20 تا 50 جسد مهاجران است. آنگلا مرکل که در نشست رهبران اتحادیه اروپا و بالکان غربی در وین شرکت کرده است، با اشاره به این حادثه خواستار حل سریع مسئله مهاجران به کمک روحیه همبستگی میان کشورهای اروپایی شد. به گفته صدر اعظم آلمان، مهاجرت 10,000 نفر از اهالی خاورمیانه و آفریقا به سوی اروپا کشورهای غرب بالکان را با چالشی عظیم روبرو کرده است. کشورهای صربستان و مقدونیه روز پنجشنبه خواستار ارائه نقشه ای عملی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا برای حل بحران هجوم پناهجویان به اروپا شدند. وزرای خارجه دو کشور صربستان و مقدونیه که در نشست رهبران اتحادیه اروپا و بالکان غربی در وین شرکت کردند، از کشورهای اروپایی خواستند از سرازیر شدن سیل مهاجران به این دو کشور جلوگیری کرده و به فکر یافتن راه حلی اروپایی باشند. دادگاهی در پاکستان روز پنجشنبه حکم جلب نخست وزیر پیشین یوسف رضا گیلانی و وزیر بازرگانی او مخدوم امین فهیم را صادر کرد. اتهام این دو مقام ارشد دریافت میلیون‌ها دلار رشوه در دوران زمامداری آنها عنوان شده است. حزب مردم پاکستان از احزاب مخالف دولت که این دو مقام ارشد پیشین از اعضای آن محسوب می شوند، هدف از صدور این احکام را سرکوب این حزب عنوان کرده است.
خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدی. در ادامه این بخش مجله هفتگی چهار کنج رو میشنویم، اون هم همراه با نوشین سید حسینی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: خسارت دیدن یک تابلوی نقاشی متعلق به قرن 17 در موزه‌ای در تایوان به دلیل سکندری خوردن یک پسر بچه، تأثیر جنگ و ناآرامی بر کم شدن آلودگی هوا در خاورمیانه، کشف ردپاهای دایناسوری متعلق به 145 میلیون سال قبل در آلمان، احتمال بسته شدن ساحل محل تجمع برهنه‌گراها در مسکو و در معرض فروش قرار گرفتن خونه‌ای که در فیلم سکوت بره‌ها به عنوان محل زندگی قاتل سریالی روانپریش از اون فیلم برداری شده بود. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. سکندری خوردن یه پسر بچه در موزه‌ای در تایوان باعث به بار اومدن خسارتی 1.5 میلیون دلاری به یک تابلوی نقاشی اثر یه هنرمند ایتالیایی قرن 17 شد. رویترز به نقل از روزنامه سان نوشته این اتفاق غیرمعمول وقتی افتاد که پسر بچه‌ای 12 ساله که مشغول گوش کردن راهنمای صوتی بوده و حواسش به جلو و اطرافش نبوده، بعد از یه سکندری به تابلوی نقاشی گلها اثر پائولو پورپورا خورد و در نتیجه تابلو سوراخ شد. خود این کودک و خانوادش از این پیش آمد ابراز تأسف کردند و تنبیهی هم برای این پسر بچه در نظر گرفته نشده. گرچه تعمیر این نقاشی 1,540,000 دلار خرج روی دست تایوان گذاشت، ولی تابلوی گلها از روز سه‌شنبه دوباره در پایتخت تایوان به معرض دید عمومی گذاشته شد.
تنها ساحلی در مسکو که نودیست های طرفداران برهنگی اجازه داشتن با فراغ بال در اون برهنه بشن، حالا به دلیل انتقاد شورای شهر در معرض بسته شدنه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته ساحلی پردرخت در پارک جنگلی سربریانی بور کنار رودخانه مسکو که در چند کیلومتری مرکز به طرف غرب شهر، از اوایل دهه 90 میلادی یعنی بیش از 2 دهه قبل محل جمع شدن طرفداران برهنگی بود. حالا شورای شهر مسکو این افراد رو متهم به فساد در انزال عمومی کرده، گرچه نودیست‌ها میگن که موضوع بستن این ساحل تقریبا هر سال مطرح میشه و از جمله دلایلش هم اینه که زمین این ناحیه از لحاظ ملک موقعیت و ارزش زیادی داره. یکی دیگه هم اینه که خانواده هایی که به این پارک میان خوش ندارن به آدمای لخت بر بخورن، ولی گویا اخراج طرفداران برهنگی از این ساحل این بار رنگ جدی‌تری به خودش گرفته. رئیس کمیته سلامت عمومی در شورای شهر مسکو که از هم حزبی های ولادیمیر پوتین یعنی حزب روسیه متحده از اوایل این ماه میلادی کارزاری رو شروع کرده که مدعی آفت برهنگراهای مست خشن و شهوتران باعث شده که این نقطه از پارک برای خانواده‌ها تبدیل به منطقه ورود ممنوع بشه. این عضو شورای شهر مسکو در یکی از شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای در روسیه نوشته که برهنه‌ها قسمت دیگه‌ای از این پارک جنگلی رو هم به اشغال خودشون درآوردن و در حالی که در تمام طول هفته چه روزای کاری و چه آخر هفته بر نخوردن بهشون محاله، تجمعاتشون معمولاً به درگیری، مستی و سکس دست جمعی ختم میشه. از اونجا که قانونی در مورد برهنه‌گراها وجود نداره، پلیس هم نمیتونه جلوی این مجلس عیاشی رو بگیره. این عضو شورای شهر که با وجود چنین ساحل‌هایی در مسکو مخالفه، گفته که به زودی این موضوع رو در شورای شهر مطرح میکنه.
جنگ 5 سال گذشته در خاورمیانه اگرچه مرگ، آوارگی و هرج و مرج با خودش آورده، ولی آلودگی هوا رو هم کم کرده. رویترز نوشته یک متخصص در مؤسسه مکس پلانک میگه که آمار نشون میدن آلودگی هوا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده. پروفسور جاس لیلیولد با توجه به داده‌های ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که آشوب مداوم در خاورمیانه به شدت از میزان آلاینده‌های هوا در خاورمیانه کم می‌کنه. به گفته این کارشناس، عوامل اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک هم می‌تونن در کم کردن آلودگی هوا مؤثر باشند. بررسی هوای شهرهای مثل تهران، قاهره، دمشق و بغداد گواه این نتیجه گیری‌اند. پروفسور لیلیولد توضیح داده که همزمان با گریز میلیون‌ها نفر از مردم از مناطق جنگی، فعالیت‌های اقتصادی و مصرف انرژی پایین اومده. البته این نکته فقط محدود به خاورمیانه نمیشه و به گفته این کارشناس، ناآرامی‌های سیاسی در مناطق دیگه هم عامل مهمی در کاهش آلودگی محسوب میشن. مثلا در یونان از سال 2008 میلادی به این طرف و همزمان با شروع بحران اقتصادی و مالی، یعنی از حدود 7 سال قبل، آلودگی هوا به شدت پایین اومده، یعنی میشه گفت نصف شده. یا به طور مثال در سوریه از سال 2011 میلادی، یعنی حدود 4 سال قبل، آلودگی هوا رو به کاهش گذاشته. تغییراتی در هوای مصر هم پیش اومده که از سال 2011 میلادی شروع شده. از طرفی به گفته این کارشناس، اگر به فعالیت گروه حکومت اسلامی در عراق دقت کنیم، می‌بینیم که موجب مهاجرت مردم و توقف فعالیت‌ها در عراق شده. در عوض، آلودگی هوا در کشورهایی مثل اردن و لبنان که پذیرای این مهاجران بودند، رو به ازدیاد گذاشته. به گفته پروفسور لیلیولد، ردیابی آلودگی هوا میتونه به سیاستگزاران کمک کنه میزان نیازمندی‌های مردم هر منطقه رو تشخیص بدن.
خانه‌ای در ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا که در فیلم سکوت برده‌ها به عنوان مخفیگاه قاتل سریالی نمایش داده شده بود، همون جایی که قاتل روان پریش در اون حشرات و پرورش می‌داد و از پوست قربانیاش لباس درست می‌کرد، به وسیله صاحبانش به قیمت $300,000 به فروش گذاشته شده. در فیلم سکوت بره‌ها که در سال 91 میلادی، یعنی 24 سال قبل ساخته شده و برنده 5 جایزه اسکار، قاتلی به نام بوفالو بیل زنانی رو که می‌دزدید در سیاه چالی توی خونش زندانی می‌کرد و بعد از شکنجه اونها رو به قتل می‌رسوند. رویترز نوشته که البته خریداران باید بدونن که خونه واقعی نه تنها سیاه چالی نداره که خیلی هم پرنوره، استخر داره همراه با فضایی شاد.
دانشمندان آلمانی در معدنی متروک در مرکز آلمان ردپاهایی متعلق به دایناسوری 3 تنی کشف کردند که احتمالاً حدود 145 میلیون سال قبل در ایالت ساکسونی سوفلا در این کشور زندگی می‌کرده. رویترز به نقل از سرپرست تیم کاوش گزارش داده که 90 ردپای پشت سر هم حدود 50 متر روی زمین وجود داره و نکته مهم در این کشف، کیفیت و تداوم ردپاها و متعلق بودنشون به دایناسور بزرگیه که اسکلتش پیدا نشده و این یعنی گونه این دایناسور در اون زمان هنوز مشخص نیست. این ردپاهای ما قبل تاریخ بزرگ و عمیقند. عمق 40 سانتی متری اونها نشون میده که وزن صاحب پاها حدود 30 تن بوده و با توجه به اینکه بین 135 تا 145 میلیون سال قبل زندگی میکرده، این دایناسور سنگین وزن جزو اون دسته ای از همسانانشه که گردنها و دمهای درازی داشتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.